با گریه ها از سینه تا بقیه تا پر میزنم، از راه دور به دامنم دست توسل میزنم، از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد، شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد، یا جعفر ابن محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در دل منظومه شمسی شکوه ماه اوست، مادر صادق ترین خورشید آل الله اوست. در طواف کعبه از گفتار او معلوم شد، از رموز بارز و پنهان حق آگاه اوست. ام فروه محرم راز امام پنجم است، تا ابد با باقر العلم نبی همراه اوست. کنیه او ام قاسم، نام او هم فاطمه، راوی شرح بلند سوره کوتاه اوست. با دعای حضرت باقر شفا شد قسمتش، چون یقین دارد طبیب هرچه درمانگاه اوست. غرق باقر بود و تنها در نگاه عاشقش دلنشین و دلپسند و دلبر و دلخواه اوست. در نگاه همسر خود کربلا را دیده است، شاهد شب گریه های روزخان آه اوست.
Oh. گردیده غمگین، زهرا نشسته بر تربت او، خون گرید از بحر قربت او، خواهد ایزد راهی گشاید، مهدی او را از راه رسانم.
عرض صمیمانه ترین و خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض تسلیت ها به مناسبت شام شهادت مظلومانه و غریبانه آقای امام صادق علیه السلام. ابتدا تقدیم به شریفترین، با برکتترین و عزیزترین انسانی که روی این کره خاکی تنفس میکنه، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اونقدر درگیر گناه شدیم که خودمون رو اینقدر از آقامون دور میدونیم که احساس میکنیم ایشون در یک کره دیگه، در یک جهان دیگه منتظر نشستن تا زمان انتظارشون برسه. غافل از این هستیم که در کنار ما هستن و همین گرما و همین سرما رو حس میکنن، تحمل میکنن و روزدار هستند اغلب روزها رو، تو مجالس روزه شرکت میکنند، خیلی وقتا از کنار ما عبور میکنند. خدا انشالله این پردهی که گناهان بر چشمان ما ایجاد کرده رو از روی چشمان ما برداره و حاضرترین انسان روی زمین رو بتونیم لیاقت داشته باشیم با چشم دلمون، نه فقط چشم ظاهرمون ببینیم. خوش به حال شما که دلهاتون به محبت اهل بیت گره خورده. خوش به حال شما که هر روز صبح که از خواب بیدار میشید به این فکر میکنید چه کنم تا امام زمان خودم رو راضی و خوشنود بکنم. حسرت اینو خیلی ها میخورن. اگر در زمان امام حسین بودم میرفتم تو لشکر امام حسین و جان خودم رو فدا میکردم. خب امام زمان ما همون امام حسین سال 61 هجری قمریه. ببینیم در سپاه امام زمانمون چه رسالتی بر دوش ماست و چقدر از عهدش میتونیم و باید درست بر بیاییم انشاءالله. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق در خدمت سرور گرامی ارجمندم استاد حسینی قزوینی. آقا ارادتمند،
خواهش میکنم ما هم خالصانه ترین سلاممون رو تقدیم میکنیم خدمت مولایمان بقیت الله العظم، ارواح نال تراب مقدم الفدا و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت مظلومانه و غریبانه جد بزرگوارشون آقا امام صادق سلام الله علیه. و خدا را قسم می دهیم به آبروی امام صادق، پاداش ما را فرج موفور و سرور فرجش قرار بدهد و ما را از یاران خاص سربازان فداکار شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، با تقدیم سلام گرم و خالصانه موفقیت بیش از پیش همه عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه ثابتمان برای اینکه خودمون شبکه و دست اندرکاران بینندگان عزیز و مخلصین اهل بیت عصمت و طهارت رو بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از آن بزرگوار میکنیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 101 عبارتی دارد، خیلی عبارت جانسوزیه، که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آمدن منزل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، غذایی تهیه کرده بودن امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین بودن. بعد از تناول غذا نبی مکرم شروع کردن گریه کردن، گریه خیلی سخت. بعد جبرئیل نازل شد و عرضه داشت یا رسول الله الا اخبرک بما یجری علیهم بعدک، آیا به تو خبر دهم آنچه که بعد از تو بر امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهم انجام می شود؟ رسول گرامی فرمود بلی یا اخی یا جبرئیل، برادرم جبرئیل بگو. جبرئیل عرض کرد اما ابنتو که، اول از زهرا شروع کرد، نه از علی، نه از حسن و نه از حسین سلام الله، اما ابنتک فهی اول و اهلک لهاگم بک، دخترت فاطمه اول کسیست از اهل بیت تو بر تو ملحق می شود. بعد ان تظلم، بعد از آن که در حق او ظلم می کنند، جفا می کنند، یؤخذ حقها، حق او را می گیرند، و تملا و ارثها، ارث او را قسم می کنند، و یظلم بعلها، همسر او را مورد ظلم قرار می دهند، و یکسر و ذلها، پهلوی او را هم می شکنند. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب روز پدرم بود. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا عقیقینا.
سپاسگزارم آقا، تنها به جرم این که علی دوست بوده است کردند حق فاطمه را نیز پایمال. یا حضرت زهرا، آقا خدمت شما عرض کنم که یکی از موضوعات اساسی عصر امام صادق علیه السلام هجوم گسترده دودمان بنی امیه بود بر ضد تشیع. راجع به این یه توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا شاول المهدی ادرکنا. همونطوری که اشاره فرمودید، یکی از موضوعات اساسی و درد آور و غم‌انگیز در عصر آقای امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما، قضیه تهاجم گسترده علیه شیعه، علیه اهل بیت، و در حقیقت برای خلاصه نابودی اهل بیت از اذهان مردم و سینه های مردم بود. بنی امیه، بعدش هم بنی لباس، اینا هیچ، هر دو خلاصه سکه یک روح هستند. به قول اون شاعر میگه یا لیت جور بنی مروان دام لنا یا عاد لنا، ای کاش جنایات بنی امیه بر میگشت. و کان عدل بنی العباس فی الناری، این عدالت ظاهری و شعار عدالت بنی العباس در آتش جهنم بود. اینها هر دو طیف تمام تلاششون برای نابودی اهل بیت علیهم السلام بوده. من یک نکته رو قبلا عرض کنم. خب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از بزرگترین دغدغه‌اش از اولین روز اعلان رسالت بحث ولایت امیرالمؤمنین، ولایت اهل بیت. طبری در تاریخش جلد دو صفحه 321 به صراحت میگه اولین روزی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، رسول اکرم رسالتش رو که اعلام کرد، دست بر کتف مبارک علی گذاشت و فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. اولین روز اعلان رسالت تا آخرین لحظه، خود طبری داره، ابن عسیر برایشان در کامل داره، آقای ابن عساکر در برای شما عرض کنم تاریخ دمشق داره و همه آقایان آوردن. یعنی این قضیه حدیث و دار از احادیث مشهور و متواتر بین الفریقینه.
آقا میخوام اینو کامل ترش بکنم، یعنی اون اتفاقی که تو قدیر افتاد پیغمبر در روز اول اعلام شریعت خودش اینو اعلام کرد.
اعلام کرد.
اونجا محکم کاری میکنه.
یعنی ببینید رسول اکرم در هر مناسبتی که پیش آمده قضیه امیرالمومنین اهل بیت رو مطرح کرده، قضیه جنگ تبوک انت خلیفتی من بعدی، قضیه جنگ خیبر هست یحبه الله و رسوله، در هر مناسبتی پیش آمده، ولی در قدیر آمده یک طوری اتمام حجت کرده. به تعبیر صدیقه طاهره میگه هل ترک ابی بعد قدیر خم لأحد عذرا. حالا اگر در فرض حدیث دار یه 40 نفر از سران قریش بودن، فرض در قضیه تبوک یه تعداد خاصی بودن که عازم جهاد بودن، در قضیه خیبر اونهای رزمندگانی بودن که اونجا حضور، ولی در قدیر به تعبیر ابن جوزی از بزرگان اهل سنت 124,000 نفر شاهد بودن. 124,000 نفر. جالب این هست که آقای ابن حجر هیثمی کتابی داره به نام استوائق المحرق علیه شیعه نوشته. ابتداشم میگه من دیدم در مکه و در اطراف مکه جوانهای سنی دارن جذب مذهب شیعه میشن. به قول یکی از بزرگان میگه اگر واقعا این علمای اهل سنت یه مقداری فشار رو بردارن، این وهابی ها یه مقداری این تبلیغات گسترده شون رو بگذارن کنار و ما هم در صحنه حضور پیدا کنیم، این فرهنگ اهل بیت رو عرضه کنیم، امروز در دنیا به تعبیر شهید مطهری کالایی نورانی تر جذاب تر از کالای فرهنگ اهل بیت وجود ندارد.
در تمام زمینه‌ها،
در تمام زمینه‌ها تنها مذهبی است که معارفش منطبق با فطرت بشر و عقل و برای نجات مردم از مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، یعنی شما در هر زمینه شما تصور کنید اهل بیت در اونجا حدیث دارند. هر کجا شما تصور کنید شما اونجا اهل بیت علیهم السلام حدیث دارند. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل بیش از 35,000 روایت از ائمه آورده، 35,000 روایت. بعد از او مرحوم نوری در مستدرک 21,000 روایت هم اضافه کرده. فقط کتاب کافی ما مرحوم کلینی متوفای 129 16,199 روایت آورده، فقط کلینی. بابا تمام صحاح سته برادران عزیز اهل سنت با همی احترامی که قائلیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجد، سنن ابی داود، سنن نسائی، تمامی اینها 9,900 خورده روایت دارن تمام صحاحشون. فقط کتاب کافی ما 16,199 روایت داره. تهذیب 9,585 روایت داره. فقط تهذیب ما. خب ببینید شما در رابطه با رفتن به دستشویی نزدیک 70 دستور ما داریم. در رابطه با مسائل خانه‌داری، شوهرداری، زنداری، بچه‌داری، در مسائل همسایه، یعنی شما ببینید هر مسائلی رو شما
آقا حتی طریقه مسواک زدن،
بله همه چی اسلام دستور داره. صدیقه طاهر در همون خطبه ای که خان در مسجد گفت اگر خلافت رو از علی بر نمی داشتید برکات آسمان زمین بر سر شما باریدن می کرد. غیر از مسائل دینی سلمان سخنرانی کرد گفت اگر چنانچه زیر بار خلافت علی بروید لأکلتم رغدن، یک زندگی رفاه و خوش و باصفا. بابا دین جدا، آخرت هم جدا. میگه بابا اگر کسی طالب دنیا بود
بهتر از علی کسی نبود دنیای شما را اصلاح کنه، زندگی شما را با رفاه بکنه و نگذاری این ثروت‌ها را یک عده به صورت باد آورده جمع بکنن، یک عده برای نان شبشون محتاج باشد. ببینید شما این نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه، نامه 35 اگر اشتباه نکنم، به عثمان ابن حنیف حاکم بصره می نویسه، انسان واقعا بدنش می لرزه. اگر مسئولین ما همین رو ملاک قرار بدن برای خودشون کافیه، همین رو ها ملاک قرار بدن. اعقن من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره الدار. به من میگن فقط امیر المؤمنین در مشکلات مردم سهم اینها نباشم، برای رفع مشکلات اینها تلاش نکنم. او ابیت مبتانن و حولی بتونن جرسا او اکبادن هر را. من علی شب با شکم سیر بخوابم، ولی ولعل بالحجاز والیمام من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبه. در کل سرزمین اسلامی شاید یک انسانی باشد شب خودش زن بچهش با شکم گرسنه سر به رخت خواب اینه علی.
شاید مثال ارائه بکنم.
بفرمایید.
من این شبها کتاب زندگی نامه کامل امیر کبیر رو داشتم میخوندم، بعد دیدم که امیر کبیر علاقه و انس عجیبی به نهج البلاغه داشته. بعد این نتیجهش چی میشه؟ تو اون چند سالی که به ایران خدمت میکنه، سفیر انگلستان، انگلیسی ها خب نه اهل تعارفن نه تملق و این چیزا، در مورد ایشون مینویسه، مینویسه امیر نه به اشوهی فریفته میشود نه به رشوهی و در مقابل هیچ ظلمی سر تعظیم فرود نمیاره. بعد من متوجه میشم تو این کتاب که ایشون درساشو پیش امیرالمومنین یاد گرفته.
شما میدید برادرشه. بابا آدم تأسف میخوره. مثلا فرض یک استاندار، یک وزیری یا یک بالاتری بیاد 4 روز ریاست کنه، برادرش در اثر برایش اختلاس و غیره گرفتاری، یعنی واقعا خجالت، یعنی من واقعا شرمم میاد، یعنی واقعا شرم آوره. امیرالمومنین برادرش میاد میگه وقد رأیت عقیلا وقد املق و رأیت سبیانه و شؤس شور، دیدم شدت گرسنگی در تمام وجود برادرم عقیل نمایانه، بچه هاش از شدت گرسنگی پریشانن، بال میزنن. از من خواست یک مقداری قبل از اینکه توضیح کنم بیت المال را به او بدم. بهش گفتم عقیل دین اضافی که ندارم به تو بفروشم. بعد میگه فاحمیت له حدیده فادنیت من جسمه، دیدم عقیل داره اصرار میکنه، یه آهنی گذاشتم روی آتش داغ شد، نزدیک بدنش شد، دیدم داد فریاد، یا علی داری منو میسوزانی، حالا پول نمیده داری میسوزانی. بعد علی میگه اتعن من ادا ولا اعن من لدا، داری یک آتشی که من به عنوان یه شوخین درست کرده بودم یه امتحان کنم داری زجه میزنی، ولی من از آتشی که زبانه میکشه در جهنم از اون نترسم. ببینید این علیست، ولی این علی رو چیکار کردن؟ کنار گذاشتن با اون همه توصیه هایی که رسول اکرم داشت. ابن حجر در همین کتاب سوائق المحرقه ایشون میگه قضیه حدیث ثقلین توصیه به قرآن و سن اهل بیت را رسول اکرم در عرفه مطرح کرد، در منا مطرح کرد، در طائف که برمیگشت خطبه خواند مطرح کرد، نمیدانم در قدیر و خم مطرح کرد، آخرین لحظات زندگیش بحث اهل بیت و قرآن رو مطرح کرد. چیکار کنه پیغمبر؟ به چه زبانی برای مردم اتمام حجت کنه؟ خب اینها با قرآن چه کار کردن؟ با قرآن چه کار کردن؟ من جناب علوی اگر بخوام برخوردی که بعد از رسول الله با قرآن کردن بخوام بگم، شاید 10-12 جلسه
ظلم و جنایتی که در حق قرآن کردند و معانی قرآن را عوض کردند و بر طبق امیال شخصی خودشون تفسیر و تأویل کردند، بیش از 10 جلسه 2 ساعته مطلب تو سینم هست. و اوج مظلومیت، من فقط 1-2 تا نمونه عرض کنم. ببینید این کتاب صحیح مسلمه، بارها ما نشان دادیم صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی هم هست. وقتی آیه شریفه مباهله میاد، رسول اکرم دعا علیان و فاطمه و حسن و حسین، 4 نفر رو برداشت برای مباهله با نصارای ما. این صحیح مسلم دیگه نمیشه رو صحیح مسلم حرف بزنن. خب ببینید همین آقایان شاگرد ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه، کتابی داره جلاء الافهام. ایشون وقتی میاد میگه دع النبی فاطمه و حسن و حسین، علی را حذف کرده. ببینید این دیگه بابا آیه قرآنه، میگه این آیه نازل شد پیغمبر دست علی، زهرا، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم، این آمده چیکار کرد؟
انفسنا که معنی 1 نفر رو نمیده که.
آخه دیگه انفسنا چیکار کرده؟ نیست اینجا. انفسنا نیست. فاطمه نسائنا، حسن و حسین ابناءنا. پس این انفسنا چه شد؟ آقا ابن قیم جوزیه، فردای قیامت چه جوابی داری تو؟ ما نمیدونیم. اینها حیا نمیکنن. بابا از خدا نمیترسید. کونوا احرارا فی دنیاکم، در دنیا آزاد مرد باشید شما. بعد جالب اینه ابن حجر از استوانه‌های اهل سنت، میگن اهل سنت کنار سفره چند نفر نشستن، ذهبی هست و ابن حجر هست و مزدی و عراقی، این 4 تا میشه استوانه‌ها و ارکان اهل سنتن. ببینید کتابی داره العجاب فی بیان اسباب نزول قرآن ها، که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. در جلد 2 ایشون میاد چه کار میکنه؟ میگه آقا پیغمبر دست علی، فاطمه، حسن و حسین، عایشه و حفصه را گرفت رفت. توف به انصافت نمیدونه اینها رو. آلوسی در کتاب روح المعانی جلد 3 از ابن عساکر نقل میکنه، البته قد بعد میگه و هزا خلاف ما رواه الجمهور. این آیه آمد ابوبکر با فرزندانش، عمر با فرزندانش، عثمان با فرزندانش، علی با فرزندانش رفتن برای مباهله. ببینید با قرآن چطور دارن بازی میکنن. قرآن میگه انفسنا انفسکم، نساءنا نساءکم، و ابناءنا و ابناءکم. خب اینا کدامشون جز این ستا ویژگیه؟ کدام انفسنا، کدام ابناءنا، کدام نساءنا هست؟ خب من نمیدونم اینها با این تفسیرهای این چنینی چه کار میکنن. خب این باعث میشه آقای ثمرت ابن جندب، یک کسی است که توسط معاویه، نمیدونم حاکم بصره بوده، کوفه بوده، چه الا ماشاءالله. خب ببینید ابن ابی الحدید سنی معتزلی، اونایی که میگن شیعه هست دروغ میگن، دروغ میگن، دروغ میگن. کسی مثل ابن ابی الحدید از خلفا دفاع نکرده. یک شیعه سراغ ندارد معتقد باشد به کفر ابی طالب سلام الله علیه، ولی این آقا چندین جا در مورد کفر ابو طالب صحبت می‌کنه. میشه شیعه؟ ایشون در جلد 4 میگه ثمرت ابن جندب معاویه 100,000 درهم به او داد که بگو این آیه‌ای که در حق دشمنان دین هست که من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبی و هو علد الخصام، که سخت‌ترین دشمن اسلام هست، بگو این آیه در حق علی نازل شده، علد الخصام در حق علی نازل شده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در لیلت المبید در حق علی نازل شده بود، بگو این در حق ابن ملجم نازل شده. ببینید، گفت نه 100,000 درهم کمه، گفت 200,000 درهم، گفت بازم کمه، گفت 300,000 درهم، گفت کمه، گفت 400، گفت باشه 400,000 درهم. آقا گرفته آمده دو تا آیه را چه کار کرده؟ شأن نزول که جا به جا کرده. ببینید چی کار کردن با قرآن. بعد همین آقا وقتی عزل شد، تعبیری داره طبری، خیلی تعبیر قشنگیه. اونا که دیگه با علی ما تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد و بلا به سرش آورد، میگه در تاریخ طبری جلد پنجم، میگه سمرت ابن جندب میگه لعن الله معاویه، خدا لعنت کند معاویه را، والله لو اتیت الله کما اتیت معاویه ما از دبنی ابدا، اگر اونطوری که معاویه را من اطاعت کردم، فرمان برداری کردم، از خدا اطاعت کرده بودم، خدا هرگز من عذاب نمی کرد. ببینید جالبتر از اینها، آقای ابن اعصم کوفی متوفای 314 هست، خیلی جالب هست، در جلد 7 صفحه 302. خب علی را کنار گذاشتن، امام حسن رفت کنار، امام حسن رفت کنار، معاویه، بعد یزید، بعد عبدالملک، برایشان ولید یزید ابن عبدالملک و ولید ابن یزید، اینا آمدن، ولید اومده سر کار، شده خلیفه مسلمین، جای پیغمبرم نشسته و اینا معتقد بودن جای خلفای بنی امیه از پیغمبر بالاتره، پیغمبر نامرسان بود، رسول الله بود، اینها خلیفه الله هستن. این آقا به خلافت رسید، فتح المصحف فی وقته، گمه تفعولی به قرآن بزنیم بینیم جایگاه ما در قرآن چیه. البته اینو من بگم، تفعول در قرآن ممنوع، روایات متعددی داریم که تفعول به قرآن نزنید، حالا استخاره و غیره بحث دیگریه، من میخوام این کار رو انجام بدم انجام ندم، ولی اینکه تفعول به قرآن بزنیم بینیم این کار ما درست میشه درست نمیشه، من چطور آدمی هستم، این کلن از دیدگاه اهل بیت بینندگان داشته باشن ممنوعه. ایشون آمد قرآن رو باز کرد، این آیه آمد، و خواب کل جبار عنید، چه خسارت دید، تمام جباران عنود من ورائه جهنم، دنبال اینها جهنمیست، و یسقا من ماء سدید، در جهنم از اون آب جوشانه خون و چرک خواهند نوشید. این آمد عصبانی شد، اجازه بدید، بعد قرآن رو گفت آقا اون دیوار بچسبانید، شروع کرد با تیرهایی که داشت چندین تیر به قرآن زد، قرآن را تیکه تیکه کرد و بعد این شعر رو خواند، اتو اد کل جبار عنیدین، داره تمام جباران عنید را داره میترسانی، وعده آتش میدی، فها انزا که جبار، ای قرآن من همون جبار عنیدم که منه داری میترسانی، ازا ماجئت ربک یوم حشرین، وقتی ای قرآن فردای قیامت آمدی، فقل یا رب مزقن الولیدو، بگو خدا یا ولید منه تکه تکه کرد. ببینید این برخورد اینها با چیه؟ با قرآنه. همین تعبیر رو آقای قرطبی متوفای 671 در تفسیرش جلد 12 صفحه 119 ایشون مفصل مطرح میکنه. پیغمبر فرمود دو چیز در میان شما میگذارم و میروم، قرآن و اهل بیت. این برخوردشون با قرآن بود. اگر پیغمبر اکرم میفرمود بابا قرآن رو بعد از من بندازید دور، با قرآن دشمنی کنید، هر چه دلتون میخواهد در رابطه با آیات آزادید شما مطرح بکنید، آیا بیش از این میکردن؟ مثل ما اهل بیت میگذاریم کنار، جدا اهل بیت جدا بحث میکنیم، اینی که فرمود تارکن فیکم الثقلین که در صحیح مسلم و ابن ماجه و غیره آمده و فوق تواترم هست، این برخورد مسلمان ها با قرآن بوده. من در خدمت حضرت عالی هستم.
گفتم که یه سری با تا فرمان بزنید، شما هم یه نفسی بگیرید، من هم با اجازه شما چند بیت تقدیم کنم به کسی که اگر برای شعر بخونم آقای امام صادق علیه السلام خیلی خوشحال میشن. تقدیم کنم به حضرت حمیده خاتون سلام الله علیها که یکی از عرفا و بزرگان میگفت هر جا گیر افتادید و یک گره کوری بود، 7 صلوات هدیه کنید به محضر حضرت حمیده خاتون سلام الله علیها، همسر گرامی امام صادق علیه السلام. به دامن کهکشان در کهکشان خورشید و اختر داشت، به دامن کهکشان در کهکشان خورشید و اختر داشت، و حق مادری بر گردن 6 ماه دیگر داشت. حمیده نام او بود و به عقبا بود محموده، یگان مادری که چشمهایی دائما تر داشت. حمیده همسری صادق نصیبش شد، پس از آن هم میان آسمان 7 موسی بن جعفر داشت. چرا که مادر باب الحوائج بود و با نجمه، به شکلی مادران الفتی چندین برابر داشت. فقیه صالحه فرزند ساعد ماه بانویی که تنها در مسیر نور بی پایان قدم برداشت. زلال آیه های نور را تفسیر می فرمود، به سینه گنجی از نور احادیث پیامبر داشت. همه محو فضیلت ها و علم بی حدش بودند. زمانی که برای بانوان شهر منبر داشت، به قول حضرت صادق همان شمش طلایی بود که در پاکی نشان از زمزم و تسنیم و کوثر داشت.
بین خونه یکش زبونه بار غم روشونه امام زمونه عزیزای زهرا نشونه. یا آتش یا سیله یا تهمت یا تازیونه، امام صادق چشماش بارونه گریونه، از داغ کربلا خونه. امام صادق چشماش کربلا خونه، یاد آتش و خیمه ها وای، یاد قربت عمه ها، یاد کشته الغمه وای، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد غربت عمه ها وای، یاد کشته الغمه وای، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها وای، یاد غربت عمه ها، یاد کشته الغمه وای، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد غربت عمه ها، یاد کشته الغمه
یاد لب خشک تشنه،
یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد غربت عمه ها، یاد کشته الغمه، لب خشک تشنه ها، منبر و رسانه، عشق و آه و ناله، بعد این همه سال تشنه وصاله، چشم راه مثل عمه سه ساله، می‌سوزه از داغ سینی و گلبرگ لاله، امام صادق امشب بدحال مینو.
در آیه مباهله ترسیم کرده است شرح زلال انفسنا را پیامبر. یا اینا نتیجه گیری من از بحث دردناک جناب استاد قزوینی هست که ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال. قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال، قرآن که رفت بر سر نیزه، سر علی بر زانوی غم است، پس از سالهای سال دل را توهی ز خون دل چند ساله کرد، بوی بهشت میدهد این مصرع وصال، 72 ستاره در آن دشت ماخیز تبدیل میشدند به 72 هلال. باید رجوع کرد به اصل مباهله، باید رجوع کرد به تفسیر لا ینال، پس عین و لام و یا علی این سه حرف عشق بیشک یکیست با الف و ها و میم و دال. روزه مجسمه، مظلومیت قرآن رو جناب استاد ورق زدن، گوشه هایش رو گفتن، واقعا طاقت شنیدنش خیلی وقتا برای من دشواره. جناب استاد، ما تا حالا، خودمو دارم میگم، از مظلومیت قرآن اینو درک کرده بودم که در صفین بر سر نیزه کردن. این تحریف ها و این جنایت هایی که راجب قرآن انجام دادن رو خب نشنیده بودم، خیلی برام دردناک بود. با اهل بیت چه کردن؟ با اون امانت دوم.
من یه روزی با یکی از این بزرگوارانی که خیلی آدم خالص و ارتباطات خوبی دارد، گفتم بعضی وقت من حال پیدا می کنم در رابطه با مظلومیت حضرت رسول اکرم خیلی گریه می کنم. خیلی مظلوم بود، خیلی در حقش ظلم کردن. قرآن میگه وقت نعلمن نکه یزیگ و صدر کم اما یکولون. از همون روز اول دیگه هرچه که توانستن در حق او ظلم کردن، قلبش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، صورت مبارکش خون آلود کردن، سه سال در هجره در شیبوی طالب و عاقبت هم که حضرت شبانه رفت قار سور فرار کرد از چیز. بعد ایشون برگشت من گفت فلانی، تا به حال شده برای مظلومیت خدا گریه کنی؟ یه مداری فکر کردم، گفتم خدایا تو برای بشر هر نعمتی را روا داشتی، عقل دادی، پیغمبر فرستادی، تمام نعمت‌ها را برای اینکه اینها بیان به طرف کمالات، نسبت به تو بدترین توهین‌ها را کردن، نسبت‌ها را دادن، جسارت کردن، پیغمبرانت رو به قدر رساندن. یعنی بعضی وقت آدم یک تیکه‌هایی از بعضی از عازم آدم میشنوه جناب علوی که واقعاً یک تکه های نابیه که اینها واقعا نسبت به خدا چیکار کردن، تا ترسد به کلام خدا، تا ترسد به اهل بیت نبی مکرم.
اگر خدای عالم در قرآن به جای قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا میگفت الا العداوت فی القربا، آیا بیش از این میکردند؟ بیش از این میکردند؟ بابا رسول اکرم هنوز آب غسل کفنش خوش نشده که این همه ظلم در حق امیرالمومنین، صدیقه طاهره، بعد امام مجتبی، بابا 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشته فرزند رسول الله را به اون شکل فجیع میکشند. زینب رو به عمر سعد، ابن سعد اتنظر ابن سعد و یقتلون ابن رسول الله، داره تماشا میکنه فرزند پیغمبر دارن میکشند. ببینید این خیلی درده، همین خیلی درده که 50 سال از عمر رسول الله از رحلتش نگذشته. خب بعضی از آقایان تیکه‌ای دارن، حالا دیگه اینجا آمد، حالا این رو هم انشاءالله با این قریحه خیلی خوب و پاک شعری که دارید در نظر داشته باشید. ما خیلی زیاد میشویم گودی قتلگاه، گودی قتلگاه، گودی قتلگاه. خب چطور میشه که این همه صحرا و برای شما عرض کنم مسطح بوده غیره، یک دفعه سید الشهدا روی کلمه گودی قتلگاه. خب آقا امام حسین سلام الله علیه احساس میکنه که دیگه رمقی ندارد، بچه هم در خیمه ها دارن تماشا میکنن. حضرت خودش رو به طوری آورد در گودی قتلگاه که بچه ها نبینن. در آخر لحظه با امام حسین چی کار میکنه؟ خودش رو کشان به یک گود مانندی که بچه ها نبینند، بچه ها نبینند. من یک جمله است جناب آقای علوی خیلی برام دردآوره، وقتی که سید الشهدا سر مبارک قمر بنی هاشم رو روی زانو میگیره، با اون دستان مبارکش خون از چشمان و صورت ابوالفضل پاک میکنه، قمر بنی هاشم شروع میکنه های های گریه کردن. حالا من نمیدونم به شعر در آورده یا نه، اینم خیلی عجیبه. سید الشهدا میفرماید داداش الان چه وقت گریه کردنه؟ برای چه گریه میکنه؟ عرض کرد حسین جان، همین که دیدم سرم بر روی زانوی توست، با اون دستان نازنینت خون از صورت من پاک کرد. بیادم افتاد که ساعت دیگر در همین صحرا می افتی، ولی کسی نیست بیاد سر تو را بر زانو بگیره و خون از صورتت پاک کنه. عرض می کنیم یا قمر بنی هاشم، فرزند غیور علی، برادر با وفای حسین، امید زینب، امید بچه های ما حسین، معذرت میخوام در اون آخرین لحظه نه تنها کسی نشد سر امام حسین رو به زانو بگیره خون از چهرهش پاک کنه، وقتی در گودی قتلگاه افتاد حمله کردن عده‌ای با شمشیر، عده‌ای با نیزه، عده با سنگ بر بدن بیرمق امام حسین حمله کردن.
سلام
یا قمر بنی هاشم، فقط من یک سوال از طرف همه شیعه ها بیننده ها است دارم، خب از تو سوال کنم یا قمر بنی هاشم، برای امام حسین دردهای اون سنگ ها بیشتر بود؟ اون نیزه هایی که مرتب بر بدنش می زدن خب درد داره، شمشیر می زدن، آیا اونها بر قلب امام حسین خیلی دردآور بود؟ یا صدای ناله شیون بچه ها که داشت می شنید بر قلب مقدسش دردآورتر بود؟ نمی دانیم. اینها چه کار کردن بینندگان عزیز با اهل بیت عصمت و طهارت؟ یعنی انسان بخواد فقط در رابطه با مظلومیت اهل بیت حرف بزنه یه تعبیری دارد، آلوسی. میگی اینها بنی امیه فردای قیامت در پیشگاه خدا چه جوابی دارند، چه پاسخی دارند که این همه ظلم، این همه جنایت در حق اهل بیت انجام داده. یعنی کار به جایی رسیده آلوسی سلفی فریادش بلند شده. ابن جوزی همین تعبیر رو داره که اینها چه جوابی دارن فردای قیامت. خب شما ببینید بابا، امیرالمؤمنین خلیفه نبود، داماد پیغمبر و همسر زهرا نبود، صحابی هم نبود. آیا یک مسلمان بود یا مسلمان نبود؟
نه، میگفتن نبود آقا، که تعجب کردن که چگونه در محراب.
بله، خب این ظلم ها، این جنایت ها که بالای منبرها تعبیری دارد آقای زمخشری در کتاب ربیع الابرارش، عزیزان دقت بکنن، خیلی درد آوره. زمخشری متوفای 538. ایشون در جلد دوم در صفحه 335 میگه و این بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه. بنی امیه 70 سال بر بالای منبرها علی را لعن می‌کردند. البته ایشون میگه فما زاده الله الا رفعتا و نبلا، جز برای علی مقامی و رفعتی نبود. خب شما ببینید، یا در معجم البلدان آقای حموی یاقوت در جلد سوم ایشون میگه آقا و هو یلعن علا منابر الحرمین مکه و المدینه، در منبرهای مکه و مدینه امیر المؤمنین رو لعن میکردن. طبری در تاریخش جلد 5، دوستان دقت کنید که با اهل بیت چه کار کردن، صفحه 71 میگه معاویه وقتی قنوت میگرفت، نستجیر بالله نستجیر بالله، علی ابن عباس اشتر امام حسن و امام حسین را لعنت میکرد. آیا این شد؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. اون وقت این عاقلانه هست که امروز کسی بیاد از معاویه دفاع کنه؟ خب اینها دیگه کتاب‌های شیعه نیست، این کتاب‌های اهل سنت و غالب این روایت هم چیه؟ صحیحه. یا مزی در تهذیب الکمال جلد 20، مزی عرض کردم متوفای 742 هست، معاصر ابن تیمیه هست، معاصر ذهبی هست، معاصر ابن کثیر هست و جز استوانه های اهل سنت، در جلد 20 صفحه 429 میگه بنی امیه اگر میشنیدن یک کسی اسم بچهش رو علی گذاشته، سر بچه نوزاد رو میبریدن، ذبح میکردن. خب بابا این که دیگه کتاب شیعه نیست. ایشون دارد، برای شما عرض کنم، در سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی جلد 7 صفحه 413 همین تعبیر رو دارد. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد، برای شما عرض کنم، 7 صفحه 319 همین تعبیر رو دارد. لسان المیزان ابن حجر همین تعبیر، همه آوردن که آقا اگر کسی اسم بچهش رو علی میذاشت سرش میبریدن. خب من نمیدونم، خب اینها خواب ما داریم میبینیم دوستان، یا ما چشمون عوضی میبینه. حالا بزرگواران دقت کنن، شاید ما متوجه این سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 5، کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا فبلغ ذلک الربا فغیر اسم ابنه. ربا اسم پسرش رو علی گذاشته بود، دید اینطوری هست سریع اسم بچهش رو عوض کرد که مبادا چه کار کنن،
سر بچه رو ببر،
سر بچه رو ببر.
بینید.
آخه بابا عرض کردم اگر خدا می فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوه فی القربا، آیا این بود؟ حالا من کاری ندارم، اینم با ذهبی، اینم عزیزان شاید بارها شنیده باشن از ما، تذکرت الحفاظ ذهبی دیگه، از استوانهای اهل سنت دیگه، شاگرد ابن تیمیه هست، جلد سوم، از ابن سقا میگه الحافظ الامام، کلمه امام یعنی مرجع عالی قدر جهان تسنن، ابو عبدالله، عبدالله ابن محمد ابن عثمان، این آقا میگه یک روزی رفت فضیلت علی حدیث طیب را بالای منبر گفت، مردم نتونستن تحمل کنن، ریختن از منبر آوردن پایین، کتک زدن و غسل و موزه منبر رو آوردن آب کشیدن. یعنی کار به جایی میرسه، نقل فضائل علی در منبر، منبر رو چه کار میکنه؟ نجس میکنه. آیا این ها این بود نتیجه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ این بود و انفسنا و انفسکم، این بود و یطهرکم تطهیرا، این بود انی تارکن فیکم مستقل کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. در این زمینه جناب آقای علوی من یک قدری درد دارم، بعضی وقتا به بعضی از قضایا میرسم، کامپیوتر رو میبندم، اتاق رو میبندم، میشینم یه گوشه فریاد میزنم برای مظلومیت علی، گریه میکنم تا این عقده دلم خالی میشه، آرام میشم، بعد میام شروع میکنم به کار کردن. یعنی واقعا السلام علیک یا اول مظلوم قصب حقه. یعنی واقعا خب اینها نتیجهش چی شد؟ نتیجهش به کجا رفت؟ شما ببینید این دیگه آقای شافعی است در کتاب الام، که از کتابای معتبر اهل سنته، ایشون در اینجا صفحه 176 از وهب ابن کیسان میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی السلام، تمام سنت پیغمبر نابود شد، حتی نماز را هم نابود کردند. حسن بصری متوفای 110 جامع بیان جلد 2 صفحه 199 میگه اگر من که نگاه میکنم جز این که مردم یک اذان میگن برای نماز میان چیز دیگری نیست. حسن بصری گفت لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرفوا منکم الا قبلتکم، اگر اصحاب پیغمبر زنده بشن بیان در جمع شما غیر از این قبله که میستید به اون طرف نماز میخوانید، فقط رو به قبلتون از سنت پیغمبر مانده، دیگه چیزی از سنت پیغمبر نمانده. خب ببینید نتیجه مبارزه با قرآن، مبارزه با اهل بیت به اینجا کشید که جامعه اسلامی هم از قرآن فاصله گرفت و هم از اهل بیت. آقا امام صادق سلام الله علیه در همچه موقعیتی قرار گرفته که سوال اول حضرت عالی هم این بود. ببینید این نمونه ای از تهاجم گسترده فرهنگی علیه قرآن، علیه اهل بیت در اصل آقا امام صادق سلام الله علیه. خب آقا امام صادق با این چه کار کنه؟
سوال بعدیمون توان همینه، آقا امام صادق چه کردن؟
ببینید من دیشب که شب شهادت امام صادق بود توفیق داشتم، خدا یا علم عنایت داشت، در حرم حضرت معصوم سخنرانی داشتم
از طریق تلویزیون،
تلویزیونم امروز هم دوباره تکرار شد، قبل از اذان پخش میکرد اینها اونجا. خب خیلی فرصتی نبود، یک نیم ساعتی فرصت بود اینها، و من یک اشاراتی داشتم. آقا امام صادق سلام الله علیه میاد اولا ملاحظه میکنه در این جامعه این چنینی آسیب شناسی میکنه، که من دیشبم گفتم اگر ما بخواهیم امروز با این حجمه گسترده‌ای که علیه مذهب شیعه هست، چه از رسانه ها، چه از در فضای مجازی، به تعبیر رهبری فضای مجازی شده قتلگاه جوان ها، اگر ما بخواهیم با این حجمه گسترده مواجهه کنیم، اول باید آسیب شناسی کنیم، ببینیم انگیزه ها و علل و سرچشمه ها این حجمه ها کجاست، چه عواملی هست باعث شده که این حجمه ها علیه شیعه بیاد. آقا امام صادق سلام الله علیه اول آسیب شناسی که میکنه، میبینه در جامعه، خب وقتی شیعیان میبینن بالای منبرها امیرالمومنین صف میشه، در قنوت‌ها امام حسن امام حسین صف میشه، شیعیان به این شکلی مثل میثم تمارها دستش پایش بریده میشه، حجر ابن عدی ها در بیابان شهید میشن و امثال این قضایا، سید شهدا به اون وضعی و بعد از او قضیه شهدای فخر، خب شیعه هم آرام که نمیشن، اینا میان عکس العمل نشان میدن و این عکس العمل شیعیان باعث میشه که این اختلاف بیشتر و فشار بر شیعه بیشتر بشه. ولذا ما میبینیم آقا امام صادق سلام الله علیه اولین کاری که میکنه این تندی هایی که بعضی از شیعه ها دارن، زمین ساز گسترده تر شدن این حجمت جلو این رو میگیره. مثلا شما ببینید این کتاب اعتقادات شیخ صدوقه، من بارها عرض کردم صفحه 107، به امام صادق عرض میکنن آقا جان یه عده تو مسجد میشینند به مقدسات اهل سنت سب بشت میکنن، خب امام صادق که دستشون درد نکنه آقا بیشتر کنند، میفرماید ما له لعنه الله، اینهایی که این کاری میکنن چی شونه، دنبال چی میگردن، خدا اینها را لعنت کند، آیا با سب و شتم اهانت به مقدسات اینها اسلام جلو میره، شیعه گسترش پیدا میکنه چیه، یا اینکه نه همین با اسمشه یعرض بنا، یا تعبیری که آقای علامه مجلسی در بهار آورده تعرض بنا، اینها ما را در معرض فحش دشمن قرار میده، تعرض بنا قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بابا این کار الان ما الان بخواهیم فرهنگ اهل بیت رو در دنیا منتشر کنیم، برای این جوانهای اهل سنت بیان پای صحبتهای ما بنشینن، خب من بیام اینجا به اولی دومی عایشه چهار تا فوش بدم، آیا هیچ جوان اهل سنت به خودش اجازه میده بیاد صحبت من رو گوش کنه، پای صحبت من میشینه؟ قطعا اینطوری نیست. اگر ما بخواهیم فرهنگ اهل بیت را امروز در جوامع بشری که مسلمان ها اکثریتش با اونهاست، یعنی شیعه یک چهارم یا یک پنجم مسلمان های کره زمینه، خب اگر ما بخوایم فرهنگ شیعه را منتشر کنیم، اونهایی که تو بعضی از شبکه ها میگن ما شبکه تأسیس کردیم که به شیخین و عایشه فحش بدیم، سب بلند کنیم، خب چیکار کردین آقا؟ آخر چیم که امامه و غیره هم گذاشت کنار، الان با برای شمرسیم لباس شخصی و گراوات و غیره اینها آمده، یک شیعی که در واقع شبیه عزم ها میمون داره صحبت میکنه، خودش اعلم از همه فقها ها و علما میدانست، خب چی شد نتیجهش؟ خواست شیعه را منتشر کنه دیگه، تونست، موفق شد.
باید از روش خود اهل بیت پیش بریم.
همین هفته گذشته روز دوشنبه یا سه‌شنبه از کشورهای همسایه تماس گرفتن، تقاضاشون با منم صحبت کنن، من گفتم یه روزی بگیرن وست کنن صحبت کنیم، ما میگم آقا بحث‌های شما باعث شده ما 17 تا از منصوبین ما به مذهب شیعه کشیده شدن، مال همین 4-5 روز قبله ها،
الحمدلله
همین 4-5 روز قبله، قبلا هم یه آقای پیامک داده بود، شماره تلفنش هم اونجا افتاده بود. میگفت قبیله ما 500 نفر بودن، همه شب عید قدیر به مذهب شیعه مشرف شدن. خب اگر ما بیاییم فرهنگ اهل بیت رو منتجب به قول آیت الله لازم ما بروجردی، اگر ما بخواهیم در جوامع اهل سنت فرهنگ اهل بیت را منتشر کنیم، با فحش و سب و غیره نیست. همین حدیث ثقلین، مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح کنیم و اینها ببینن بابا در این بازار پرغوغای فرهنگی دنیا کدام کالا ارزشش بالاتره. بابا شما میرید در یک میوه فروشی میخواد میوه بخرید، 4 تا 5 تا جعبه سیب اونجا هست، یک جعبه پوسیده است، یک جعبه زده داره، یک جعبه نرسیده است، یک جعبه خیلی شاداب زیبا قشنگ، کدامش انتخاب میکنید؟ بابا ما بیاییم در این بازار فرقوقا این کالا یا اهل بیت رو عرضه کنیم و این انتخاب را به عهده اینها بگذاریم. نکته مهمی که حضرت مطرح میکنه خیلی برای من جالب هست که حضرت میفرماید که در کتاب من لا یحضره الفقی، من خیلی برام جالبه، در اینجا حضرت میفرماید به زید شهام، یا زید خالق الناس به اخلاقهم، نمیگی به اخلاقکم، به اخلاقنا، میگی معاشرتتون با مردم طوری باشد که مورد پسند اینها هست. کلمه اناس هم هر کجا میاد خطاب مراد اهل سنته. بگه با اینها طوری برخورد کنید که اخلاق شما اینها را جذب کنه، اینها را دفع نکنه. اون طوری که اینها خوششون میاد صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید، برای اینها مطرح کنید. صلوا فی مساجدهم، برید تو مساجد اینها نماز بخونید. یعنی آقا امام صادق داره ترویج میکنه مساجد اهل سنت رو پر کنیم از جمعیت، یا نه آقا امام صادق با اون آسیب شناسی که داشته، با این فاصله که میان اهل سنت و شیعه بوده، عداوتی که از شیعه در میان اینها حکومت ها درست کرده بودن، بهترین راهکار آقا امام صادق اینه میدانه بابا برید تو مساجد اینها، اخلاق شما را ببینن، رفتار شما را ببینن، مریض میشن برید عیادت کنید، کسی از اینا از دنیا میره تشییع جنازه شون برید، اگر میتوانید اخلاقتون باعث بشه مؤذن بشید، برای این اذان بگید، اقامه بشه بگید، بعد اگر اینطوری کردید میگن هاؤلاء الجعفریه، اینا تربیت شده های امام صادقن، رحم الله جعفرن کان احسن ما یعد و اصحاب، خدا امام صادق رو رحمه مورد رحمت قرار بده، چه اصحاب خوبی تربیت کرده. ببینید اون آسیب شناسی اینم راهکار که اگر ما امروز بخواهیم در برابر این هجمه گسترده، آمریکا دنبال این هست که شیعه سنی را به جان هم بندازه، اسرائیل دنبال اینه، عربستان سعودی دنبال اینه و تمام مخالفین ما دنبال این هستن، ما ببینیم از این راهکاری که آقا امام صادق انجام داد و از این آسیب شناسی که حضرت صادق انجام داد این الگو قرار بدیم. من معتقدم اگر صدا سیمای ما، بعضی از رسانه‌های بین المللی ما بیان اخلاق آقا امام صادق رو امروز ملاج قرار بدن، ببینید اینی که ما میگیم، ما مخالف براعت نیستیم، به قول یکی از مراجع اگر براعت نباشد ولایت معنا ندارد، لا اله نگی الا الله معنا ندارد، ولی معنای براعت این نیست که من بیام جا شروع کنم به خلفا فحش دادن، براعت یه امر قلبیه، همونطور که توحید امر قلبیه، شما 1000 تا بگو الله 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 لا اله، اگر در قلبت شما وحدانیت خدای عالم تحقق پیدا نکنه با این لا اله الا الله گفتن مؤمن میشید شما؟ هرگز. آقا امام صادق میگه بابا شما میخوای براعت داشته باشی، من یکی از این بزرگان میگفت اگر میخواد صلوات بفرسته صلوات کامله بفرسته، گفتم صلوات کامله چیه؟ گفتی که اللهم صل علی محمد و آل محمد ولعن اعداءهم اجمعین الى لقاء یوم الدین، یعنی وقتی است اردو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین الی لقاء یوم الدین. ولی لازم نیست که من اسم ببرم. خدای عالم سنی شیعه همه قائلن خدایا دشمنان محمد و آل محمد رو خدایا لعنت کن. هم شیعه میگه هم سنی میگه. حالا مصداق چیه؟ ما دیگه نباید بیا مصداق معین کنیم. بابا در خود زیارت عاشورا که دیگه حدیث قدسیه وحی از طرف خدای عالم هست وقتی میاد لعن میشه اللهم خست انت اول ظالم باللعن منی ثم الثانیه. بعضیا میگه اول ثانی ثانی کی؟ اون به تو چه مربوطه چیه؟ اگر بنا بود مشخص باشه امام صادق مشخص میکرد دیگه.
استاد عذر میخوام از محضر شما، فرصت کمه، چند تا سوال بینندگان محترم پرسیدن، فرصت دارید جواب بدید.
باشه.
یکی از بزرگواران پرسیدند که شما فرمودید اهل سنت سر سفره چهار نفر نشستن، چهار پنج نفر، این مدرکش کجاست؟
ببینید اینها همه دارن، جناب آقای میلانی شاید در 30-40 جای کتاباش این رو دارن و خود اینها هم شما ملاحظه بفرمایید. برای شما عرض کنم بعضی از آثاری که در قرن 11-12 برای شما عرض کنم مثل صالحی شامی و غیره، اینا همه اشاره دارن بر اینکه این چهار نفر از استوانه‌های همه اهل سنت کنار سفره این چهار نفرن. ذهبی، ابن حجر برای شما عرض کنم و مزی و برای شما عرض کنم اینا این چهار نفر هستن که تقریبا اگر این چهار نفر رو شما حذف کنید آثارشون رو دیگه برای اهل سنت هیچی نمیماند. مثل اینکه مثلا ما آثار کلینی و شیخ طوسی و مثلا شیخ مفید رو حذف کنیم برای ما هیچی نمیماند. هیچی نمیماند. اصلا نگفته باشم واقعیت تاریخ همین رو داره میگه. یعنی هرچی اینها دارند از این 3-4 نفر دارند و بس. اینا رو شما بگذار کنار، شما بعد برو سراغ اهل سنت، هیچی ندارن.
بله.
بله.
سال دوم رو بفرمایید. پرسیدند که کدام یک از علمای شیعه حدیث قدیر رو متواتر میدونه. درست پرسیدم بچه های تا فرما؟ بله.
شیعه یا سنی؟
شیعه.
ببینید ما شیعه هیچ عالمی نداریم. آنچه که بنده سراغ دارم از زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، قبل از او شیخ صدوق، قبل از او کلینی، که بیان حدیث قدیر رو مطرح کنن تواتر رو آن رو مطرح نکرده باشن. ما الان بحثمون سر این است که اهل سنتی که ادعای تواتر کردن کیا هستن. ما عمدتاً روی اون قسمت هستیم ما که خود آقایان اهل سنت که ادعای تواتر کرده اند. وقتی دیگه اونها گفتن متواتره دیگه جا برای شیعه نمیماند جناب آقای علوی عزیز. یعنی الان من فقط یک چند نمونه ای از این آقایان، آقای ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمینش وقتی میاد در صفحه 23 میگه خطبه روز قدیر به اتفاق جمعی، یعنی شیعه سنی همه اتفاق نظر دارند بر قضیه حدیث قدیر. و ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه دشمن شیعه در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 671 میگه آقای ذهبی گفته حدیث قدیر متواتر هست، اتیقن و ان رسول الله قاله، یقین داریم پیغمبر این فرمایش رو فرموده. آقای ابن جزری در کتاب اسن المطالب ایشون میگه بر اینکه روایت قدیر متواتر هست و جمع غفیر این رو نقل کردند. آقای مناوی در فیض القدیر جلد 6 صفحه 218 میگه قال المصنف حدیث متواتر. آقای ملا علی قاری در مرقات المفاتیح جلد 11 صفحه 248 حاصل این است که این حدیث صحیح است، شکی ندارد. بعضی از حفاظ ما این رو جزء متواترات آوردن. اجلونی همینطور، البانی که دیگه گل سرسبد وهابی های معاصر ماست،
دیشبم راجبش صحبت زیاد کردیم.
بله، ایشون در کتاب الاحادیث صحیحه جلد 4 ایشون میگه آقا حدیث قدیر بل الاول منه متواتر، من کنت مولا فعلی مولا متواتر هست. و اعتراضم دارد به ابن تیمیه که چرا ایشون آمده انکار کرده حدیث تواتر حدیث قدیر را.
آقا سوال بعدی رو بپرسم چون فرصت فقط چند دقیقه داریم. دوستان آتا فرمان یه بار دیگه سوال 4 رو بگن به من. بله، فرمودند که دوستان پرسیدند آیا از آقا امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده که برخلاف مبانی اهل سنت باشه از طریق اهل سنت؟
ببینید ما این حدیث رو داریم در روایات متعارض. ما در بحث فقه چیزی که داریم، خارج فقه مقارن که داریم، این رو ما داریم که اگر دو حدیث متعارض از ما صادر شد، مثلا یک جا آمده که میگه آقا مثلا امیرالمؤمنین پاهاشو میشست، یک جا هم دیگه پاهاشو مس میکرده، میگه چیکار کنیم ما این دو تا روایت رو، دو با هم متعارض هستن. حضرت من خذ به ما خالف العامه. ببین اون روایتی که چیز خذ به ما خالف العامه، ببینید اهل سنت در اینجا نظرشون چیه، خلاف اون رو عمل کنید. چرا؟ چون بنی امیه بر این بودن هر روایتی از امیرالمؤمنین بود به تعدادی از این حدیث سازا پول میدادن که شما برید یک چیزی ضد اون بسازید. روایات متواتر داریم در این زمینه، متعدد داریم. ولذا آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود در روایات متعارض ببینید این دوتا روایت کدام موافق اهل سنته، کدام مخالف اهل سنته. هر کدام موافق اهل سنت بود بدانید این تقیتا صادر شده. بیزه قضیه علی ابن یقین، آقا امام کاظم سلام الله علیه نامه می نویسه آقا علی ابن یقین امروز مثل اهل سنت وضو بگیر، مثل اهل سنت دست بسته نماز بخوان. علی ابن یقین مبهوت میمونه، این نظر شیعه نیست. امام کاظم، امام صادق، امام همچه چیزی نفرمودن. بگه به من چه مربوطه، من تابع امام زمانم هستم. میاد وضو میگیره، سرش میشوره، پاهاش میشوره، نماز میخونه، دست بسته نماز میخونه، مهر نمیگذاره، غیره. بعد گروب که میاد منزل، نامه از آقا امام کاظم علی ابن یقین، بعد از این آنتی که ما گفته این وضو بگیر نماز بخون. بعد این کشف بر این که پیش هارون اومدن سعایت کردن که آقا علی ابن یقین با آقا موسی بن جعفر ارتباط داره، طبق دستور اونها وضو میگیره، نماز میخونه. هارون هم گفته بود آقا این طوری کنید دیگه وقت نماز نتونه بره بیرون، یک سولاخی هم بگذارید منم چطوری وضو میگیره، چطوری نماز
بودن اون روز.
بله، اون روز وقتی میاد میبینه که بله علی ابن یقین مستست، هیچ قسم نیست، در یه ساختمان نیست، احدی در اونجا نیست، پرنده فر نمیزنه، میبینه بله مثل سنی ها هم وضو گرفت، مثل سنی ها نماز خواند و غیره. خب ببینید اهل بیت علیهم السلام برای حفظ جان شیعه خیلی از مطالبی می‌فرمودن به عنوان تقیه. فرمود التقیت دینی و دین و آبایی، من لا تقیت له لا دین له. این برای حفظ جان ائمه، حفظ جان شیعیان بوده. ولذا روی این جهت روایاتی ما داریم. آقا امام صادق می‌فرماید اون روایتی که موافق عامه هست، اهل سنت، اینها تقیتن ما 50 تا روایت داریم، بلکه بیشتر از 50 تا، که آقا موقعی که وضو دارید میگیرید شما مس بکشید. حالا یک روایت هم داره مثلا شما پاتونو بشورید. این دیگه مشخصه بر این که این وجه صدور روایات به چه نحوی بوده. بله این ما داریم. بله.
آقا تو این دقایق یکی دو دقیقه که وقت داریم، اگه حرف نگفته‌ای هست پایان بندی نمیدونم.
ببینید من از همه بینندگان عزیز و گرامی تقاضا دارم زندگی اهل بیت را مطالعه کنن با تحلیل. ما کم داریم که زندگی اهل بیت همراه با تحلیل، یعنی الگو برداری. اگر شهادت امام صادق، امام باقر، امام رضا، امام کاظم سلام الله علیه، ما بیاییم شرح حال زندگی اینها را بگیم و همچنین از حضرت عالی هم به عنوان یک شاعر برجسته و خوش‌ذوق تقاضام اینه مباحثی از اهل بیت از مصائب میارید، ببینیم از این اشعار در متن اهل بیت، زندگی اهل بیت، من امروز چی میخوام استفاده کنم؟ این مهمه برای من. امروز از زندگی اهل بیت من چه برداشته باید بکنم؟ موقعیت زمان من در این 250 خورده سال ائمه آیا شبیه زمان امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام باقر، امام هادی، امام عسکری؟ این یک مهمه که ما بیاییم زمان شناسی کنیم. ما چون ائمه علیهم السلام در این 250 سال به تعبیر یکی از این بزرگان مثل یک انسانی است 250 سال عمر کرده، در هر موقعیتی تصمیم متناسب با آن گرفته. آقا امام حسن سلام الله علیه در یک موقعیت است میبینه جز صلح چیز دیگری نیست. آقا امام حسین میبینه جز قیام چیز دیگری نیست. آقا امام صادق سلام الله علیه جز نشر فرهنگ اهل بیت و نهضت علمی چیز دیگری نیست. و ما باید بیاییم موقعیت شناسی کنیم و ببینیم ائمه علیهم السلام از زندگیشون چه پیامی برای ما هست و چه الگو ما میتونیم برداریم.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت آیت الله حسینی قزوینی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم در کنار سفره اهل بیت بنشینیم و ارتزاق بکنیم. دعا کنیم برای تعجیل در فرج امام زمانمون و شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. قبل از اون از جناب استاد خداحافظی میکنم و از محضرشون التماس دا.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابوصالح.